مقدار خودش رو از دام هر قید و بندی آزاد و رها میبینه و اونچه که بر دیگران دشواره نزد خودش سهل و آسون پیدا میکنه. امیدوارم که صحت و سلامت، رزق و روزی هر روزه شما عزیزان روزه‌دار باشه و نماز روزه هاتون قبول. از علاقه‌مندان و همراهان گرامی دعوت میکنم همچنان با رادیو گفتگو همراه باشند. همکارانم در برنامه زنده فصل وصل آماده هستند تا به مدت 50 دقیقه در خدمت شما عزیزان باشند.
فصل وصل زد و دیده خون فشانم ز غمت شب جدایی، چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی. همه شب نهادم سر چو سگان بر آستانت که رقیب در نیاید به بهانه گدایی. مژگان و چشم یارم به نظر چنان نماید که میان سنبلستان چرد آهوی خطایی. به کدام مذهب استین، به کدام ملت استین که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. در دیر می زدم من که یکی ز در در آمد که درا درا عراقی، که تو هم از آن مایی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله. عزیزان شنونده، خانم ها، آقایان، سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدید به فصل وصل. من علی مهنام به همراه تهیه کننده معصوم اسماعیل نژاد، صدا بردار محسن ثقفی، نویسنده و دستیار تهیه فرشته یوسف پور، گزارشگر ابوالفضل وطن دوست و مسئول هماهنگی امید مصیبی تا یک ساعت آینده انشاءالله با همین برنامه فصل وصل همراه شما هستیم. فصل وصل انشاءالله تا آخر ماه مبارک رمضان ساعت 8:30 صبح حدوداً یک ساعت از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه. هم از سایت و هم از اپلیکیشن ایران صدا میتونید این برنامه رو، هم خودش رو به صورت زنده بشنوید، هم بازپخشش رو. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد، حرف گفته، دلنوشته و خواسته‌ای دارید 30035-2265-2285 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای که در برنامه خودتون حتما شرکت بکنید. امروز انشاءالله میخواییم در مورد وفای به عهد صحبت کنیم.
این وسط تنها چیز که مهمه اینه که من همز با همه وجودم دوست دارم، عاشقتم.
خواهش میکنم اینقدر تجاوز نکن به حریم این کلمه مظلوم بی پناه. تو عاشقی واقعا؟ عاشق چیزی رو با چیزی تاخت نمیزنه. عاشق زندگی ساده رو با من نمیذاره توی یه کفه زندگی پر جلال و جبروت باشه اینو توی یه کفه بدی. عاشق مثل بره نمیره زیر یوغ بزرگ آقا. عاشق انقدر ترسو نمیشه که هنوز هایی به هویی نرسیده اینجوری آدم رو تنها بکنه.
دعای 23 روز از ماه مبارک رمضان. یا مقیل اثرات المذنبین، چشم بسته ای بر تمام کجراه هایی که رفته ایم و یاد ما نمی آوری هیچ کدامشان را. نوری به دلمان گره بزن که میانه هیچ کجراهی دلی را نلرزانیم و فرو نریزیم، ای که تنها تو چشم می پوشی بر لغزش های ما.
خب دوستای خوبم، میدونید که ما هر روز در برنامه فصل وصل سفر میکنیم به یکی از استانها و با یکی از بزرگان اونجا صحبت میکنیم در مورد آداب، رسوم، غذاهایی که حالا در ماه مبارک رمضان در اون استان مصرف میشه و تهیه میشه. امروز میخوایم بریم به استان خوزستان و صحبت کنم با جناب آقای سید مصطفی عبودزاده، مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان خوزستان. جناب عبودزاده سلام.
سلام آقای دکتر مهنا، وقت شما بخیر باشه.
شما بخیر، شما خوب انشالله.
که ممنونم به شما و همکاران خوبتون در رادیو گفتگو و همه عزیزانی که شنونده حقیر هستن. سلام عرض میکنم، امیدوارم که سوال قبول باشه.
و همچنین
سید محمد عبودزاده هستم از
استان سید مصطفی معروف میکنم.
زنده باش. استان زرخیز خوزستان. بله، زر نه تنها بله، به معنای بله، بله،
اصلا شکی درش نیست، اصلا شکی درش نیست. کشور چه در 8 سال دفاع مقدس و چه بعد از اون مدیون یکی از استانهایی که باید باشه استان خوزستان و مردم استان خوزستانه. انشالله که ما بتونیم از زیر بار این دین در بیایم و اطاعت به قول معروف امر دوستانی که در استان خوزستان دارن زندگی میکنن با همه سخاش رو انجام بدیم. در خدمت شما هستیم جناب عبودزاده بزرگوار. شما در ماه مبارک رمضان چه رسوم و آداب ویژه‌ای رو دارید که از قدیم هم بوده و الان هم هست، چه بسا دیگه نیست ولی به قول معروف در کارنامه استان خوزستان نوشته شده؟
خدمت شما عرض بکنم که شاید کمتر استانی وجود داشته باشه که تنوع و برخورداری فرهنگ ها و خرد فرهنگ ها رو در دل خودش همچنان نگه داشته باشه.
بله.
خوزستانی ها نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه در اغلب ماه های سال توجه ویژه‌ای به سله ارحام دارن. شما هر جایی که سفره‌ای در استان خوزستان برپا میشه بهانه‌ای برای گفتگو، دیدار و حال احوال پرسی هم کنار اون هست.
بله.
یکی از آیین‌هایی که این روزها خیلی گل کرده، شاید در سالهای قبل‌تر مورد کم مهری یا کم توجهی هایی بود، آیین سنتی گرگیان هست که عمدن اشایر غیور عرب خوزستان اون رو زنده نگه می‌دارن. آیینی هستش که خردسال‌ها و نوجوان‌ها اون رو اجرا می‌کنن. لباس‌های ساده و سنتی خودشون رو می‌پوشن. صنایع دستی هم چون حصیر بافی و رشته‌های نزدیک به اون رو که برگرفته از نخلستان‌های جنوب خوزستان رو به عنوان کیسه‌های مهیا می‌کنن. و با خوندن یک سری از اشعار خیلی زیبا به درب منازل میرن. از صاحب خونه طلب شادی میکنن، طلب سلامتی میکنن، آرزوی قبولی تعاظ میکنن و به نوعی در شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام نوید ماهی پربرکت و آرزوی قبولی تئاتر رو برای صاحبخانه هم دارن. این آیین تنها در شب میلاد با برکت امام حسن مجتبی علیه السلام در خوزستان برپا میشه و صاحبخانه ها از قبل تدارک شیرینی و گفتگوی با این بچه های خردسال رو دارن.
درسته.
چقدر زیباست وقتی یه قدری به سادگی اما به عمق این آیین توجه میکنی، میبینین که بچه ها در کنار سادگی و کم سن سالی خودشون پل میزنن با بزرگترها به اعماق موارث فرهنگیمون که ریشه در فرهنگ کهن مردم شریف ایران زمین داره.
بله.
غذاهایی که در استان خوزستان هست لائقه خاص خودش رو داره. شاید به جرأت بشه گفت که از لذیذترین در این حال ساده ترین غذاها و شیرینی‌های سنتی که در کشور عزیزمون وجود داره رو میتونید در استان خوزستان یافت بکنید. جالبه بدونید آقای دکتر، شیرینی‌هایی که در استان خوزستان طبخ میشه طبیعت بسیار شیرین و گرمی داره.
بله.
و شاید اینجور بتونم بگم که زیره‌ای که در کلوچه های محلی شهرهای شوشتر و دسفول استفاده میشه شاید در خود کرمان و در کنار کرمانی های عزیزمون کمتر مورد بهره برداری قرار بگیره. کلوچه های زیره داری که برگرفتهش در واقع خرما هست، زیره هست و شیر و آرد گندم که طعم بسیار دلچسبی داره.
واقعا
یک شیرینی داریم که عمدتا روی سفره‌های سحری و افطار عزیزانمون در خوزستان هست به اسم رنگینک هست.
بله.
که خرما رو حرارت میدن، پوست اون رو میگیرن، هسته اون رو میگیرن و بهش دارچین اضافه میکنن. عطر رو طعم بسیار فوق‌العاده‌ای داره.
درسته.
آش آبادان از دیرباز آش معروفی بوده.
بله.
وقتی که از کنار کوچه ها و خیابان های شهر آبادان گذر میکنید، آبادانی های عزیز در کنار همه خصلت ها و خصیصه های خوبشون به ذائقه بسیار اهمیت میدن. ادویه های بسیار خوش طعمی دارن که معمولا به غذاهای خودشون از جمله آش میزنن.
سبزی خاص خودشون هم دارن.
بله بله.
آره.
یک آیین دیگری هم که در کنار همه سنت‌های زیبای مردم باصفای خوزستان هست، آیینی هستش که در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده به نام آیین قهوه‌خوری.
خب.
که متعلق به مردم عرب خوزستان هست که معمولاً در نشست‌هاشون یا به زعم خود این عزیزان گعده‌هاشون وقتی که بزرگان نشستند دارن گفتگو میکنن، شخص پذیرایی کننده ظرف بسیار زیبایی دستش هست به نام دله و فنجان که از قبل قهوه رو توی اون بو داده و تصفیه کرده و در واقع طبخ کرده و آماده پذیرایی است. خیلی زیباست. وقتی که آیین قهوه خوری رو نگاه میکنین هیچ گفتگویی بین پذیرایی کننده و پذیرایی شونده صورت نمیگیره. اون شخصی که وظیفه پذیرایی رو به عهده داره دله رو توی دست راست میگیره و فنجان رو دست راست میگیره و دله رو سمت چپ میگیره و بدون اینکه گفتگویی بکنه بعد از اینکه قهوه رو مقداری توی فنجان ریخت لبه اون فنجان رو به دله میزنه و صدای اون باعث میشه که در واقع پذیرایی شونده متوجه این بشه که قهوه آماده سرو شدن هست. قهوه رو بایستی دله رو در واقع فنجان رو با دست راست گرفت میلاد و با دست راست هم پس داد. اگر که
داره؟
بله، در واقع فرایند این آیین این هستش که با دست راست حتما بایستی این پذیرایی صورت بگیره.
خب. خب
اگر کسی که قهوه رو میل میکنه اون فنجان رو روی یک زمین بگذاره، معناش اینه که از صاحب خانه خواسته ای داره. قدیمترها اگر کسی برای رفع مشکل یا کدورتی آمده بود و یا حتی برای خواستگاری به منزل رسیده بود، این فنجان رو روی یک زمین میگذاشت و صاحب خانه متوجه این میشد که مهمانشون درخواستی رو از اون داره.
بله.
و ادامه گفتگوشون رو به این سبب می‌بردن که تلاش بکنن درخواست اون مهمان و حاجت اون رو برآورده بکنن.
چه زیبا.
اگر میل داشت که دوباره همون رو با دست راست پس میده و دوباره برای اون سرو میکنن. چند باره این اتفاق میفته و اگر که مهمان دیگه در واقع سیراب شده بود از اون قهوه بسیار خوشتر که معمولا آمیخته با هل هم هست، یه مقداری دست رو تکون میده و به پذیرای کننده پس میده و این نشون دهنده اینه که سرو قهوه برای او کافی است.
ما این رسم حدوداً حالا با یک ذره تفاوت توی استان گلستان و بین ترکمن‌های عزیزمون هم داریم. حالا اونها چای رو به قول معروف به قول شما سرو میکنن.
بله.
من حالا یه خاطری هم دارم، اتفاقا اونجا رفته بود خدمت بزرگان و من نمیدونستم که اگر چای دیگه مثلا سیر شدم و دیگه نمیخوام باید فنجون رو برعکس بذارم. من فکر کنم نزدیک 10-12 تا فنجون چای خوردم تا این بنده خدا بغل دستی من گفت برادر این رسم اینجوریه که اگه تو دیگه نمیخوای باید فنجون رو برعکس بذاری تو نلبکی، وگرنه همینجور ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوشحال شما توفیق اجباری بوده، پس شما در کنار مردم با صفای شمال باشین.
بله.
جالبه بدونید که بعد از قهوه خرمای تازه برداشت شده نخلستانهای جنوب خوزستان رو پذیرایی میکنن چون طبیعت اون قهوه تلخ هست.
بله. بله.
و بعد از اون شیرینی میدن که معمولا خورما استفاده میشه که مهمانشون رو با شیرین کامی در واقع بدرقه کرده باشن. چای های
ابوزاده بزرگوار، ما چون متاسفانه بذات زمانمون خیلی کمه، خیلی کوتاه این سوال بنده دارم، اگه بزرگواری کنید پاسخ بدید ممنون میشم. اداره میراث فرهنگی و صنایع دست استان خوزستان برای اینکه این رسوم بسیار زیبای استان خوزستان رو بتونه به بقیه استان ها بشناسونه چیکار کرده؟
سوال خیلی خوبی بود. ما عمدتاً در اغلب رویدادها و نمایشگاه‌هایی که مربوط به گردشگری هست حضور فعال داریم و به جرأت میشه گفت که حضور خوزستان و خوزستانی‌ها پایه ثابت نمایشگاه‌های گردشگری هست که رویکرد اونها نه تنها فقط جاذبه گردشگری به لحاظ مکانی است، بلکه معرفی فرهنگ‌ها و خورد فرهنگ‌هایی که سال‌های سال از گذشتگان به ما به ارث رسیده و ما وظیفه پاس داشته اونو داریم در کنار معرفی اون در نمایشگاه ها در برنامه های متعدد تلویزیونی و رادیویی از طریق نرم افزارهای امروز شبکه های اجتماعی از طریق خیلی از مناسبات و ارتباطاتی که میتونه این فرهنگا رو به خوبی معرفی کنه این کار رو انجام میدیم. در کنار اون وظیفه سازمانی خودمون رو هم عمل میکنیم. عمده این آیین ها و رسومات و غذاها و شیرینی های سنتی که عرض کردم هم عنوان میراث معنوی در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسید.
خیلی حمالی، انشالله که بازوهاتون پرتوان باشه، این راهی که شروع کردید رو راحت تموم کنید، به سلامت تموم کنید و سربلند. ممنون ازتون، انشالله که نماز و زهاتون هم مورد قبول درگاه باری تعالی قرار گرفته باشه. خیلی خوشحال شدم.
زنده باشین.
روز خوبی داشته.
فقط یه مطلب کوتاه عرض کنم. ما در استان خوزستان همونطوری که در اول فرمایشاتون گفتیم به نوعی دینی از مردم شریف و نجیب و صبور خوزستان به گردن داریم. توی روزهایی که نزدیک میشیم به ایام عید فطر که آرزو میکنم طاعات همه قبول باشه و این عید هم به مبارکی بر همه باشه، فراموش نکنیم که عزیزانی در استان زرخیز خوزستان این روزها درگیر سیل هستند و همچنان نیازمند سیل مهربانی مردم نجیب ایرانند.
سرم بلند بابت این جمله که میگم، هر اتفاقی که در این کشور افتاد چه از اتفاق بسیار تلخی که به قول معروف در استان کردستان و کرمانشاه افتاد دو سال پیش، چه اتفاق تلخی که نوروز امسال افتاد، مردم همیشه پیش قدم بودن و مردم همیشه پشت هم دیگه وایسادن. سر هممون بلنده که ایرانی هستیم. ممنون ازتون، روز خوبی داشته باشید.
وقت بخیر. یعنی خداحافظ شما.
خب فراموش نکنید که 3035-2265-2285 راه های ارتباطی ما هست. دو تا سایت هم radiogoftogu.ir و iranseda.ir هم در اختیار شماست برای اینکه با ما در ارتباط باشی. قول دادی تا وقتی که هستی همراه دلش بمونی، قسم خوردی تا دنیا دنیاست پای رفاقتی که قد چشم زلاله همونطور زلال و شفاف بمونی، قول دادی تا وقتی که توان نیروی کار کردن داری با تمام توانت کارتو انجام بدی و درستم انجام بدی، قسم خوردی که حتی توی سخت‌ترین و بدترین شرایط کنارش هستی که وفاداری به عهد و قسمت، که وقتی گفتی ماییم و نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی تا تش باشی.
سلام به همه شنونده های زدار عزیزمون و انشالله که دعاهاشون قبول درگاه حق باشه. باز هم با دو کتاب دیگه در خدمتتون هستم. اولین کتاب به اسم امیرالمومنین علیه السلام لیلة القدر است، تفسیر و تأویلی عرفانی بر سوره مبارک قدر هست که 228 صفحه است و به زندگی علی سلیمانی بروجردیه. نویسنده در خصوص سوره قدر به بررسی تفسیری و تحلیل‌های روایی اون پرداخته و توی سه فصل ارتباط سوره قدر با موضوع ولایت رو نشون میده. و اما کتاب بعدی هم اهمیت روزه از نظر علم روز در 224 صفحه به نویسندگی دکتر احمد صبور هست. به این نکته اشاره داره که روزه و روزه‌داری برنامه‌ای کاملا منظم و اصولیه که از جهات مختلف برای تأمین سلامتی بشر مفید و ضروریه و البته یه برنامه بهداشتی کامل هم از نظر جسمی و روانی هست. امیدوارم که از این دو کتاب هم خوشتون اومده باشه.
خب دوستای خوبم، آروم آروم داریم به انتهای ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم. حدود حالا 6-7 روز دیگه بیشتر باقی نمونده و آروم آروم باید بدنمون رو عادت بدیم به روال قبل از ماه مبارک رمضان، چه امور تغذیه‌مون رو و چه امور خوابمون رو. حالا میخوایم صحبت کنیم با یکی از بزرگانی که در عرصه تغذیه فعالیت میکنن، جناب دکتر محمدی نصرآبادی. ایشون عضو هیئت علمی گروه تحقیقات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی غذا و صنایع غذایی کشور هستن و ازشون بپرسیم که چه بکنیم که دیگه آروم آروم بدنمون رو به روال قبلی برگردونیم. صحبت میکنم با سرکار خانم دکتر محمدی نصرآبادی. خانم دکتر سلام. خب ارتباط ما قطع شد، انشالله تلاش میکنیم که دوباره باشون تماس بگیریم. یادش به خیر، آقا جون یه تسبیح داشت که از هسته زیتون درست شده بود. جونش به این تسبیح بند بود، همیشه هم همراهش بود. یه روز ازش پرسیدم آقا جون نقل این تسبیح چی که همه جا دنبال خودت میبریش، عین او گوهر عمر. آقا جون خندید و گفت این تسبیح رشته رفاقت من و یه رفیقیه که حالا دیگه چند سالی از چشم بسته روی این دنیا. آره آقا جون، این تسبیح گوهر عمر رفاقت ماست. گفتم آقا جون مگه نمیگین رفیقتون از دنیا رفته، دیگه چه رفاقتی؟ آقا جون گفت رفاقت زنده و مرده نداره، رفاقت ابدیه. وقتی یکی پیدا شد که همراهته، که شد رفیقت، که توی سختی شونه هاتو بهش قرض بدی و شونه هاشو قرض بگیری که بارتو بذاری روش، که وقتی که نا نداشتی پاهاتو بهش بدی و پاهاشو ازش بگیری که باهاش مسیر رو راحت تر بری، دیگه مردن بی‌معنیه برای پاره کردن بند رفاقت. آقا جون شاید خودش دستش کوتاه باشه از این دنیا، ولی خانوادش که هستن. آدم هیچ وقت پشت نمی کنه به عهد و پیمونی که پای رفاقتش بسته، حتی اگه نباشه دیگه. یا
یا حتی اگه نباشی دیگه.
خب دوباره عرض میکنم ارتباطمون برقرار شد با سرکار خانم دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی‌شون، عضو هیئت علمی گروه تحقیقات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی غذا و صنایع غذایی کشور هستن. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان محترمتونم بخیر. امیدوارم که دعای همه و شما قبول بشه.
انشالله برای شما نیست. خانم دکتر انشالله اگه موافق باشید صحبت کنیم. پیرامون اینه که آروم آروم به انتهای ماه مبارک رمضان داریم نزدیک میشیم و ما باید بدنمون رو چه در امور تغذیه و چه در امور خواب برگردونیم یواش یواش به روال قبلی و این شاید یک مدت زمانی رو صرف کنه ازمون. چه کنیم که راحت‌تر بتونیم این بدن رو به روال قبل از ماه مبارک رمضان برگردونیم؟
بله، موضوع خوبیه و همونطور که میدونیم در مورد انرژی که وارد بدن میشه در ماه رمضان ما انرژی کمتری دریافت میکردیم.
بله.
به دلیلی که تقریبا یه وعده غذایمون هست بوده.
درسته.
ما بیشتر ما در ماه رمضان دو وعده غذا به جای سه وعده دریافت کردیم و به همین دلیل بدن ما بعد از 20 و چند روز خودش رو عادت داده به با یک مقدار انرژی دریافتی پایین تر.
درسته.
این مشکل خاصی نداره وقتی که ما دوباره اون وعده غذایی حذف شده رو برگردونیم، به جز این که یه زیاد بود انرژی خواهیم داشت به دلیل اینکه بدن با مقدار پایین انرژی عادت کرده و ما به همین دلیل باید مصرف انرژیمون رو کم کم ببریم بالا همزمان با اینکه یه وعده غذایی رو داریم اضافه میکنیم. معمولا در ماه رمضان ما فعالیتمون هم کمتر میکنیم دیگه.
بله.
ما باید به تدریج انرژی مصرفی بدنمون رو با فعالیت افزایش بدیم تا اون یه وعده غذایی که اضافه شده به قبل از ماه رمضان این خیلی روی اضافه وزن چاقی ما موثر نباشه.
خب بعضی وقتا بعضی از دوستان به این فکر میکنن که بلافاصله که ماه مبارک رمضان تمام شد و به قول شما اون یک وعده غذایی دوباره وارد برنامه غذایی شد وزن اضافه میکنن. این درسته؟
خیلی احتمالش بالاست.
آره خب چه کنن؟
ببینید معمولا اگر ما رژیم غذایی درستی در ماه رمضان داشته باشیم حدود 1 الی 3 کیلو کم خواهیم کرد.
بله.
در ماه رمضان.
بله.
باز خیلی بستگی داره که ما در وعده‌های افطار و سحرمون چی مصرف کرده باشیم. و همیشه توصیه ما اینه که این روزه‌داری عادتی باشه برای اینکه ما بریم طرف عادات غذایی صحیح‌تر و سالم‌تر. یعنی ما تمرین کنیم در ماه رمضان. معمولا با غذاهای نامناسب اصلا نمیشه روزه گرفت و ما حتما باید در وعده افطار و سحری رژیم غذایی متعادلی رو دریافت کنیم تا بتونیم بدون عوارض روزه‌داری کنیم و از فواید مادی معنویش بهره ببریم. اگر ما این تمرین رو ادامه بدیم، یعنی در بعد از ماه رمضان هم پرخوری نکنیم و هم به همون نسبت فعالیت، به همون نسبتی که یه وعده غذایی اضافه میکنیم فعالیت بدنیمون هم ببریم بالاتر.
بله.
به این صورت انشاءالله که مشکلی پیدا نخواهیم کرد و عادات غذایی سالممون ادامه پیدا خواهد کرد در بعد از ماه رمضان.
درود بر شما، ممنونم ازتون. انشاءالله که نماز روزه های شما هم مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. روز خوبی داشته باشین.
شما هم همینطور.
متشکرم، خدا نگهدارتون.